أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری و عزاداری مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و سنار. روزها و شبهای پربرکتی است. همانطور که شب قدر ویژه است، روزهای قدر هم و روز قدر هم ویژه است. انشاءالله در این شبهای پربرکت دهه آخر ماه رمضان که ویژه سفارش شده دعا کنید. خداوند به حق شهید رمضان امیر المؤمن علیه السلام رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرماید. شر دشمنان، صهیونیست ها، ظالمان، ستمگران، یاورانشون شرشون رو به خودشون برگرداند. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایزم رو امروز در دو قسمت تقدیم میکنم. چون منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام است، چند جمله راجع به حضرت علی علیه السلام و اگر فرصت بشه انشاءالله یک کلامی از نهج البلاغه رو هم خدمتتون تقدیم میکنم. روایات متعددی در فضیلت و جایگاه امیر المؤمنین در منابع مختلف شیعه و سنی آمده، همانطور که کتابهای متعددی راجع به اون حضرت مسیحیان، شیعیان، اهل سنت نوشتند. کتاب‌هایی که در میان اهل سنت نوشته شده راجع به عظمت امیرالمومنین، حالا قدیمی‌هاشو من کاری ندارم، تو همین جدیدی‌ها مثلا این کتاب دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود، نویسنده بزرگ در واقع مصری که خب از دوستان شهید مفتح بود، سفری هم به ایران آمد، مقام معظم رهبری به بنده فرمودن من در اون جلسه‌ای که آقای مفتح آقای دکتر عبدالفتاح رو دعوت کرده بود حضور داشتم قبل از انقلاب. کتاب بسیار خوبی راجع به امیرالمومنین نوشت در چند جلد به نام امام علی ابن ابی طالب. خب ایشون یک نویسنده غیر شیعه است، کتابش مورد تقدیر دانشمندان شیعه هم قرار گرفت. کتابی هم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها دارد. در میان نویسندگان مسیحی هم همینطور، سلیمان کتانی که چند سالی فوت کرده کتاب بسیار خوبی راجع به امیرالمومنین دارد. جورج جرداق کتاب بسیار قوی. جورج جرداق هم شاید 10 سال یا 11 سال پیش فوت کرد، راجع به امیر المومنین دارد. در گذشته هم فراوان، مثلا یکی از رهبران ششگانه اهل سنت که سهاه ست مال اونهاست، یکیشون نسائیه. نسائی خیلی سال فوت کرده، تقریبا در دوران غیبت صغرا بوده. نسائی 300 خورده‌ای فوت کرده. یک کتابی دارد راجع به فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، مستقلن نوشته راجع به فضائل امیرالمومنین علیه السلام. دیگران نوشتند، خب با همه مخالفت هایی که شد، با همه مبارزه هایی که شد که نام امیرالمومنین مطرح نشه، اما امروز صدها کتاب، مثلا حاکم حسکانی، ایشون قرن پنجم بوده، یک کتاب دارد آیات قرآن رو راجع به امیرالمومنین جمع‌آوری کرد. خب ایشون هم از حنفی مذهبه، به نام شواهد و تنزیل که این کتاب ترجمه فارسی هم شده به نام امام علی در قرآن. ده ها آیه قرآن، صدها حدیث در این کتاب قرن پنجم حاکم نوشته که عرض کردم حنفی مذهبه. حالا بنده دو تا روایت رو امروز انتخاب کردم. روایت اول که در منابع آمده تشبیه امیرالمومنین به کعبه است، انت یا علی به منزلت الکعبه، علی جان تو مثل کعبه میمانی، تو اتا ولا تعتی، مردم میرن سراغ کعبه، کعبه سراغ مردم نمیاد. این روایت از زبان خود حضرت علی علیه السلام هم نقل شده، فرمود رسول خدا به من میفرمودن انما مثل کف الامه کمثل الکعبه، مثل تو علی جان در این امت مثل کعبه میماند. بعد خود حضرت توضیح دادن التی نسبها علما، کعبه رو خدا علم گذاشته، معیار گذاشته، ملاکی گذاشته، تو هم علی مثل کعبه ملاکی، معیاری. خب اگر یه چیزی رو به یه چیزی تشبیه میکنن یه دلیلی داره دیگه. مثلا میگن فرض کنین علی علیه السلام مثل شیر میمونه، یعنی شجاعه. وقتی یه چیزی رو تشبیه میکنن یه دلیلی داره. تشبیه امیرالمومنین به کعبه رو من 7-8 تا علتش رو خدمت شما عرض میکنم. 1، شما برید تو مسجد الحرام به کعبه نگاه کنید، این عبادت، النظر الی الکعبه عباده، نگاه به امیرالمومنین هم عبادت. این یک تشبیه. دوم، کعبه رو خدا باعث برکت قرار داده. میفرماید للذی به بکت مبارکا، چقدر برکت، چقدر آدم میرن اونجا، میان، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، برکاتی که توی حج هست، چقدر آدم نان میخورن از کنار به اصطلاح همین خانه خدا، کاسبی ها، رفت و آمد ها، عرض میکنم خود حج، عمره، چقدر آدم عوض میشن، چقدر تغییر میکنن. برکت یعنی این دیگه. یه ساختمون که بیشتر نیست، چند تا سنگ رو خدا دستور داده روی هم بگذارید، الا خدا که مکان نداره، همه جا هست. این برکت یعنی این. امیرالمومنین هم باعث برکت. شما نگاه کنید، شاعر یه جور، فیلسوف یه جور، عالم یه جور، هر کسی، پهلوان یه جور، همه الگوی خودشون رو امیرالمومنین میدانن. این دومین شاید وجه تشابه بین امیرالمومنین و کعبه باشه. نکته سوم که خیلی مهمه، محوریته. الان همه رو به کجا نماز میخونن؟ رو به کعبه. کعبه محوره، اساسه. قرآن میفرماید هر کجا هستید وجوهتون رو به سمت مسجد الحرام قرار بدید. خود پیغمبرم خدا بهش دستور میده فول وجهک شطر المسجد الحرام. محور، اساس، ملاک. در روایات داریم تا مادامی که کعبه برپاست اسلام هم برپاست. امیرالمومنین هم محوره. نماز، روزه، حج، همه اینا مهمه، اما هر کدوم از اینا ممکنه به یک دلیلی انجام نشه. خیلی ها اصلا حج نمیرن، پول ندارن. بعضیا نماز ممکنه نخونن، یه خانمی ممکنه چند روزی نماز نخونه، یا یه آقایی مثلا بیمار باشه در نماز تخفیف بده، مسافر میشه آدم نمازش کمتر میشه. روزه بعضی نمیگیرن، مریضن، پیرن، شیردهن، اما ولایت نه. ولم یرخص، خدا ترخیص نداده. مریض، سالم، پیر، جوان، زن، مرد، بزرگ، کوچک، ولایت امیرالمومنین به عنوان یک محور اساس، و لذا فرمودن ولایت اساس و مبنا و نظام دینه. خب اینم سومین تشبیه، چطور کعبه محور، امیرالمومنینم محور. چهارم که خود پیغمبر فرمود مردم میرن سراغ کعبه. حج که در خونه شما نمیاد، شما میری ثبت نام میکنی، فیش میخری، وسایل میخری، کلاس میری، کلی نوبت میمونی بری مکه، دور کعبه بچرخی. امیرالمومنینم باید رفت سراغش، و الا اگر جامعه نره سراغ امام، 25 سال امام خانه نشین میشه، امام حسن 10 سال خانه نشین میشه، موسی بن جعفر سالها تو زندان میمان. نه اینکه مردم امام رو انتخاب میکنن، نه، امام انتخابش با خداست، حالا خواهم گفت، اما مقبولیتش با مردمه. بالاخره میخواد تو مردم کار کنه، باید مردم قبولش داشته باشن. وقتی امام حسن میبینه اون فرمانده میره، این فرمانده میره، این لشکر خیانت میکنه، اون گول میخوب، آقا صلح میکنه دیگه، ادامه نمیده. زمانی مثل حالا فرض کنید فقیه که تو جامعه، زمانی دستش بازه که مردم به سراغش برن، و الا امام وقتی مردم سراغش نرفتن 15 سال بیرون بود، ترکیه بود، پاریس بود، 13 سال نجف بود، وقتی مردم جمع شدن خب آمد. امام چطور کعبه رو میرید سراغ کعبه؟ امام رو باید مردم سراغش برن، باید برن دنبالش. خود حضرت زهرا به محمود ابن لبید فرمود که او اعتراض کرد، گفت چرا حضرت علی پا نمیشه حق خودشو بگیره، برخورد کنه با اینایی که حقشو گرفتن. حضرت فرمودن پسر لبید، مثل الامام، اونجا دارد امام، نه اینجا دارد علی علیه السلام، مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه است، یعطا و لا یعطی، باید برن سراغش، باید مردم برن، و الا کجا میخواد نقشش رو ایفا کنه. ولذا شما نگاه کنید تو 250 سال امامت ائمه ما، هر کجا مردم عقب کشیدن امام تو حاشیه واقع شده، در سامرا تبعید بوده، در زندان بوده. اینم وجه چهارم که امام رو باید رفت سراغش، همونطور که سراغ کعبه میره. پنجم، کعبه رو کی نصب کرده؟ خدا دستور داده به حضرت ابراهیم اینجا رو بساز، و الا به مردم واگذار نشده که خب هر کسی تو شهر خودش یه کعبه میساخت. یا یکی میگه آقا مثلا ما میبریم اینو توی منطقه خوش آب و هوا هم تفریح کنیم هم حج. نه، خدا کجا بسازی مسجد الحرام؟ کجا؟ اینجا دقیق خدا فرمان داد به ابراهیم، از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، به دستور خدا این پایه ها رو بالا برد. امامم نسبش با خداست. مردم شما یه رئیس جمهور گاهی انتخاب میکنن اشتباه میشه، یعنی کاش که رأی نداده بودیم مثلا به این آقا، یه فرمانداری، استانداری، یه رئیس اداره، دیدید دیگه شما، ما خیلی از اوقات انتخابامون پشیمان میشیم، ای کاش فلانی رو رأی نمیدادیم، ای کاش فلانی مسئولیت قبول نمیکرد. وقت امام که محور تبیین قرآن و احکام و دین میخواد بکنه، میخواد سنت پیامبر رو احیا کنه، مگه میشه به افکار عمومی واگذار کرد؟ امام معصوم باید باشه، امام مسون باید باشه. اینم وجه دیگر. وجه دیگر، جسارت به کعبه حرامه، هیچ کس حق نداره. شما میدونید کعبه را اگر الان هم یک کسی اونجا یه چیزی پرتاب کنه جسارت باش برخورد میکنن. کعبه باید پاک، پاکیزه. جسارت به امام، توهین به امام، هر کسی سب به امام، این کعبه که برخورد میشه، در دین ما احکام براش گفته شده. نکته دیگر آن است که کعبه اگر مردم سراغش نرن، این تو روایت هم آمده، کعبه ضرر نمیکنه، کعبه سر جاش. شما فکر کنید 5 سال حج تعطیل بشه، کعبه سر جاشه، ما ضرر میکنیم. الان عمره تعطیل شده، ما ضرر کردیم، نتونستیم بریم، از ثواب عمره مثلا رمضان محروم شدیم، عمره رجب. خب اگر امام هم مردم تعطیل کنن سراغش نرن، کی محروم میشه؟ امام که محروم نمیشه. اگه همه مردم با دریا قهر کنن دریا محروم میشه، اگه همه مردم با آفتاب قهر کنن آفتاب محروم میشه، اگه همه مردم با هوای پاکیزه قهر کنن هوا، نه، اونی که ضربه میبینه ما مردمن. دریا از قهر مردم لطمه نمیبینه، مردم لطمه میبینن. لذا اگر امام رها بشه در جامعه، کسی التفات نکنه، تنها بگذاره امام رو، لطمش رو امت میبینه. کما اینکه کعبه رو اگر رها کنن مردم محروم میشن. اینها نکاتی است. حالا شما ممکنه فکر کنید من 7-8 تا نکته گفتم، بیشتر از اینم به ذهنتون برسه. این یک روایت که تشبیه امیر المؤمنین علیه السلام به کعبه، تشبیه بسیار زیبایی است. برکت، خیر، نگاه بهش، عبادت، حضورش، نسبش با نسب خداست، مراجعات باید به او بشه. نکته دوم، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مفید رو، ایشون یه کتابی دارد به نام امالی. خب شیخ مفید میدونید کاظمین دفنه، از علمای بزرگ ماست، با استادش ابن قولوی در یک حجره خاک شدن. رفتید بعضی عزیزان سر قبرشون، آثار بسیار خوبی داره، آثار ایشون زیاده. یک کتابی دارد امالی. این روایتی که میخوانم ایشون در اون کتاب آورده، طبیعتاً یه سند 1000 ساله است، ایشون حدود 1000 سال پیش زندگی میکردن. این روایت هم من بخوانم سریع، و برای اینکه همونطور که نگاه به امیر المؤمنین عبادته، ذکر و علی عباده، نامش اوردنش عبادته، زینو مجالسکم، در روایت داریم زینت بدید مجالستون رو به ذکر امیر المؤمنین. خب شنیدن روایاتشون هم ثوابه. هر جلسه ای که فضائل امیر المؤمنین درش گفته بشه، اون جلسه حضور ملائکه است، اون جلسه مورد توجه خداست. این روایت از قول خود امیر المؤمنینه. فرماید رسول خدا به من 10 تا ویژگی داد، 10 تا در واقع جایگاه داد. من حاضر نیستم اینا رو با هیچی عوض کنم، حتی همه دنیا، همه دنیا رو به من بدن. و این خیلی مهمه. حالا تو این روایت این 10 تا آمده، ولی موارد بیشتره. من بخوانم: کان لی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عشر و خصال، 10 ویژگی رو پیغمبر به من داد. نگو علی جان تو، اینا مال تو. هن احب الی مما طلعت علیه الشمس، اینا برا من مهمتر از اون چیزیه که خورشید بران میتابه. یعنی شما آفتاب به کل کره زمین میتابه، شما یعنی از همه زمین و دنیا و همه زخارفش برای من بالاتره. یک، انت اخی فی الدنیا والآخره، علی جان تو برادر منی در دنیا و آخرت. وقتی عقد اخوت خواند در مدینه، خب یه مهاجر با یه انصار خوانده میشد، یعنی یه مرد مکی، یه آدم مکی با یه آدم مدنی، یکی مال مکه، اما هر دوی اینها از مکه آمده بودن، هر دو مهاجر بودن. پیغمبر خودش با امیرالمومنین عقد اخوت بست. این افتخار منه که برادر پیغمبرم در دنیا و آخرت. دو، اقرب الخلائق الی یوم القیامه، دومین امتیازی که پیامبر به من داد، فرمود نزدیکترین آدم روز قیامت به من تو هست، دوش به دوش پیغمبر وارد بهشت میشم. سوم، فرمودن منزلو که فل جنه مواجه منزلی، خانه ما تو بهشت کنار همه، به قول امروزی همسایه هست. چهارم، انتل وارث منی، وارث من توی. البته این ارث معلومه دیگه، ارث مقام در واقع ولایت، ارث جایگاه پیغمبر، ارث تبیین دین، وارث بعد از من تو هستی. انتل وصی من بعدی، این بعدیش، وصی من شما هستی. انتل حافظ لی فی اهل بیتی، من تو رو جانشین خودم تو اهل بیتم قرار دادم، خانواده من. لذا حضرت امیر قبل از اینکه با حضرت زهرا ازدواج کنه، حالا بعد که داماد پیغمبر بود، وقتی پیامبر از مکه به مدینه هجرت کرد، ایشونو گذاشت فرمود شما بمون تو مکه، دخترم فاطمه رو بیار. فاطمه اون موقع همسر حضرت علی علیه السلام نبود. خب حضرت امیر مان امانتها رو داد و سه تا فاطمه رو با خودش، مادرش فاطمه حضرت دختر پیامبر و یه فاطمه دیگر که فواطم میگن با خودش آورد به مدینه. پیامبرم تا ایشون نیامد نرفت مدینه. همه تون شنیدید پیغمبر در قبا توقف کرد علی علیه السلام برسه، بعد وارد مدینه شد که این مسجد قبا در همون ایام ساخته شد و همون تبوک هم که پیغمبر رفت، حضرت امیر رو جای خودش توی مدینه گذاشت. به قول اون آقا نویسنده غیر مسلمان که خیلی وقتی هم نیست فوت کرده، مادولونگ، یه کتابی دارد این نویسنده آلمانی، اهل هامبورگ آلمانه، یه کتابی دارد، البته حالا کتابش جای نقد داره، بعضی هم نقد کردن، منم نمیخوام بگم 100% مورد تأیید منه، اما این نکته قشنگی تو این کتاب میگه. یه کتابی داره ترجمه فارسی هم شده، تو بازارم هست، به نام جانشینی پیامبر. میگه هر کسی یه خورده با تاریخ آشنا باشه شک نمیکنه جانشین پیغمبر علی ابن ابی طالب. حالا ایشون کار به قدیر هم نداره، اصلا مسلمان نیست، مسیحیه. کتابش هم یه بار تو ایران کتاب سال شده، جایزه گرفته. خیلی سالی نیست، خیلی وقتی نیست فوت کرده، اخیراً فوت کرد، 90 خورده ای سال عمر کرد، مادولونگ. ایشون در اون کتاب میگه اگر کسی یک کمی با تاریخ آشنا باشه نیازی به حدیث و روایات و اینا هم نیست، میفهمه که جانشین پیغمبر امیرالمومنه. پیغمبر از بچگی ایشونو تو خونه آورده، بزرگ کرده، تربیت کرده، روزانه بهش آموزش داده. یرفع علی فی کل یوم من اخلاقه علما، خود حضرت امیر میگه پیغمبر روز به روز به من درس میداد. تو تبوک جای خودش گذاشته، تو آمدن به مدینه جای خودش گذاشته، به یمن فرستاده، تو تمام نزول آیات قرآن کنارش بوده، در غار حرا بوده، تو تمام جنگ ها احد، احزاب جلودار بوده، بارها به مردم فرموده. ایشون عرض میکنم جایگاهش اینه. خب دختر بهش داده، دامادش شده، تو آیت مباهله او رو آورده. معلومه یک کسی رو که حضرت کاملا آماده کرده برای جانشینی خودش، وقت ما بیایم بگیم نه ایشون نه دیگران، عرض کردم ایشون مسلمون نیست، کاری به حدیث قدیرم نداره، از روایت آیم استفاده نکرده، این کتاب رو بر اساس نگاه تاریخی نوشته با همه نقدهایی که داره. اما این جملهش قابل تأمله که میگه پرورش داد پیغمبر علی ابن ابی طالب برای جانشینی خودش. لذا فرمود انتل امام لامتی، ویژگی بعدی هفتم، تو امامی در امت من. هشتم انتل قائم بالقسط، تو در جامعه عدالت رو پیاده میکنی. نهم انت ولی، تو در واقع ولی منی، همراه منی، و ولی منم ولی خداست، دوست منم دوست خداست. و بعد فرمودن عدوک عدوی، دشمن تو دشمن منه، و عدوی عدو الله، دشمن منم دشمن خداست. این فرمایش نورانی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بخش اول عرایض من تمام، یک تشبیه امیرالمؤمنین به کعبه با نکاتی که گفتم، و دوم این روایتی که از زبان خودشون بود. و اما یک جمله هم از نهج البلاغه بگم، بالاخره این روزها منسوب به امیرالمؤمنین، نهج البلاغه فرمایشات امیرالمؤمنین، نه ما دانشمندانی مثل جورج جرداق عاشق نهج البلاغه بودن، با نهج البلاغه 70 سال زندگی کردن. ایشون میگه من از 13 سالگی با نهج البلاغه آشنا شدم و تا آخر عمر، روزی که منو به هر حال از دنیا رفت تا آخر عمر 80 خورده عمر کردیشون، معنوس با نهج البلاغه بودم. بارها و بارها نهج البلاغه رو مرور کردم، اول تا آخر خواندم. اجازه بدید من یک روایت از اون حضرت خدمت شما بخوانم و شما رو دعا کنم. این حکمتی که میخوانم حکمت 377 نهج البلاغه است. فرمود: لا تأمنن على خیر هذه الامه عذاب الله. مردمی که شما میبینید دو دستن، بعضی آدمای خوبی هن، میبینید نمازخونه، مسجد بروه، بعضی هم آدمای شری هن، آدمای بدی هن. الان شما تو جامعه که میرید یه سری آدمای خوب میبینید، یه سری آدمای بد، یه سری مؤمن میبینید، یه سری غیر مؤمن. خب ما چجوری به اینا نگاه کنیم؟ فرمود وقتی آدمای خوب رو میبینید فکر نکنید اینا هم خوب میمیرن، ممکنه همین خوبا منحرف بشن. پس موجه داشته باشید، هر خوبی هم خوب از دنیا نمیره. لا تأمنن على خیر هذه الامه عذاب الله. نگی به کسی آقا خب التماس دعا شما حتما گل بهشتی، نه، ممکنه سقوط کنه. چه آدمایی تو تاریخ سقوط کردن؟ بلعم باورا، برسیسای عابد، آدمای بنام، آدمای مطرح. فلا یعمن مکر الله الا القوم الخاسرون. خدا میفرماید یکی از نشانه های مکر الهی اینه که انسان باید همیشه مواظب باشه یه وقت خدایی نکرده دوچار این آسیب نشه. بله، به عبارت دیگر حضرت میخواد بفرماید همیشه نگران عاقبتتون باشید، آخر کارتون. هر خوبی معلوم نیست خوبم از دنیا بره. ما تو انقلابم دیدیم آدمایی که کمتر از سیدون القائد به رهبر انقلاب نمیگفتن، با وضوع قول خودشون اسمی بردن، چقدر سینه چاک ولایت فقیه بودن، امروز رفتن شدن سخنگوی دشمن توی رسانه های غربی، ناسزا میگن، فحش میدن. آدمایی که توی این انقلاب چقدر تلاش کردن، خودشون بودن، حضور داشتن، مجله داشتن، روزنامه داشتن، نوشتن، دعوت کردن، امروز شدن مروج در واقع فرهنگ ضد انقلاب در کشور. حرفهایی میزنن که دشمن انقدر تند حرف نمیزنه. خیلی حواسمون جمع باشه. العمل بالخواتیم، عمل رو به پایانش میسنجن. امام سجاد یه دعایی دارد، خواهش میکنم ببینید صحیفه سجادی، دعای 11، دعای عاقبت به خیری. لذا یه وقتی کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به نام محمد ابن سلیمان، گفت آقا من خیلی از عاقبت کارم میترسم، یه چیزی به من یاد بدید که من هر روز بخونم و خلاصه فرجامم، پایانم درست باشه. آقا فهمدن این دعا رو بخون، همین دعایی که تو مسجدام گاهی میخونن: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا. تا آخرش این دعای رضیت رو مثلا امام سفارش کردن، در این روایت دارد امام. شخص دیگری خدمت امام هشتم رسید، آقا فرمودن بعد از نماز صبح مغرب این ذکر رو بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در یه روایت دیگری دارد فرمودن این دعا رو بخوانید: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه. شما تو زیارت عاشورا هم میگید دیگه: اللهم اجعل محیای، خدایا زندگی ما زندگی پیامبر و آلش باشه. بعد میگید: و مماتی، مرگمونم، محیاش مشخص، مماتی، اینی که انسان موقع مرگ هم با ایمان از دنیا بره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، فرموده بودن دوستی داشتم، عالم بود، مریض شد، به جا افتاد، رفتم کنارش، لحظات آخر دیدم کفر داره میگه. میگه چرا خدا به من علم داد، اولاد داد، زندگی داد، داره منو میبره، من میرم، تو هستی، هر چه کردم لا اله الا الله بگه با ایمان از دنیا بره، نشد. چرا؟ گفتن دعای عدیله بخوانید. خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. اینی که گفتن المؤمنو لا یزال خائفا من سوء عاقبته، مؤمن دائما باید از پایان کارش بترس. رسول خدا فرمود، روایت تو صحیح بخاری است، فرمود روز قیامت بعضی اصحاب منو میبرن جهنم. منم تعجب میکنم، میگم خدایا اینا که اصحاب من بودن، میگن نمیدونی بعد از تو چه کردند. بله، آدمایی که سینه چاک بودن کنار پیغمبر و امیرالمومنین اومدن تو جمل جنگ علم کردن. شما ببینید چند هزار تا آدم در سال 36 در جمل کشته شدن که بسیاری از اینا از اصحاب پیغمبرن، سالها تو احد و بدر بودن بعضیاشون. این اولین نکته. فرمود وقتی آدمای خوبا میبینی اطمینان نداشته باش که حتما اینا عذاب نمیشن، گل بهشتن. دعا کن براشون که یه وقت انحراف پیدا نکنن. لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. این نکته اولی که در این بحث عاقبت به خیری، فرجام نیک، توجه به این که انسان در پایان کار درست پیش بره. و لذا دعاهای توصیه شده، مثلا تو بعضی روایات داریم سوره المؤمنون رو صبحای جمعه کسی بخونه این عاقبت به خیر میشه. البته طبیعی منظور صرف قرائت نیست، عمل کنه، پیاده کنه، توجه داشته باشه. بعد فرمودن ولا تیأسن لشر هذه الامه من روح الله. آدمای شرم که میبینی نگو این دیگه بدبخته، این دیگه جهنم میره. نه، شما چه میدونی؟ من و شما مگه بودیم اون موقعی که هر راه امام حسین رو بس، مثلا میگفتیم آقا این دیگه کارش تمومه؟ بالاخره هر که بی خودی فرمانده نشده، که سرباز که نبوده، فرمانده بوده. آدمی که میذارنش فرمانده یه هزار نفر یه سابقه ای داره، یه درجاتی رو طی کرده، یک رتبه هایی رو گذرونده، حالا افسر شده، شده فرمانده یه هزار نفر. اولین کسی که انتخاب کردن راه امام حسین رو ببنده ایشون بوده، هنوز شمر و عمر سعدی به کار نیست. بالاخره معلوم میشه یک شجاعت و توانمندی درش بوده. ما هم بودیم ناراحت میشدیم اونجا، فورا قضاوت میکردیم. اما نه، شما میرید هر رو باید تو کربلا دید، اونجایی که ابا عبدالله کنار بدنش یا بدنشو میارن پیش امام حسین، آقا دستمال به سرش میبره، دعا براش میکنه. در خود ایران خودمون شما یه وقتی شابدالعظیم برید، این قبر طیب حاج رضایی، طیب معروف بود دیگه، لات میدان تهران، تو کودتای 28 مرداد دخالت داشت، تپانچه از شاه جایزه گرفته بود، کاملا با دربار امورش هماهنگ بوده. اما یک لحظه خدا زد و به او عنایت کرد. حدیث هم داریم، ما حدیث داریم، ان الله اذا اراد به عبد خیرا طهره قبل موته. خدا بخواد یکی رو پاکیزه کنه، بهش لطف کنه، قبل از مرگ پاکش میکنه، یه عمل صالحی تو زندگیش قرار میده، مثل هر یه عمل صالح. طیب عکس امامو زد روی علامات در عزاداری امام حسین و بعدم پاش وایساد. بهش گفتن بگو امام به من پول داده، آقا روح الله به من پول. گفت من این سیدو نمیشناسم ولی به جدش خیانت نمیکنه. وایساد پاش، اعدام شد، شهید شد. امام وقتی آمدن ایران، اون ایامی که در تهران بودن، رفتن شهرلی سر قبر ایشون. الان من دو سه مرتبه رفتم کنار قبرش، نوشته هر انقلاب. بله، خیلی از این نمونه ها توی تاریخ ما داریم. پس این فرمایش امیرالمومنین که یک، آدمایی که تو جامعه بینید دو دستن، یا خوبن یا بد، یا از نظر شما شرن یا آدمای خیر، یا آدم بی نماز بی دین مراعات نمی کنه، دعاش کنید ممکنه عاقبت به خیر بشه. اونی هم که خوبه دعاش کنید ممکنه منحرف بشه. در واقع این حدیث دارد دو تا در واقع شاخصه به ما میده، خوف و رجا. مؤمن باید خائف باشه، ممکنه سقوط کنه، کما اینکه اصحابی از پیغمبر سقوط کرد. آدم بدم نباید مایوس باشه، ممکنه اصلاح بشه. پس هم شر امکان اصلاح داره پس مایوس نشه، هم مؤمن امکان سقوط داره پس به اصطلاح مغرور نشه. این فرمایش امیرالمومنین. خدای عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. خب مثل دیشبی امیر المؤمنین در نماز نافله شمشیر به فرقش برخورد کرد. خیلی ها گفتن حضرت نماز صبح هنوز شروع نکرده بود، نافله بود که این شمشیر برخورد کرد. به هر حال در محراب فرق او شکافت و او رو به خانه آورده. کمتر از 48 ساعت تو خانه بوده، از سحر دیشب تا نیمه شب 21. امروز و فردا روزهای حساسی بود در خانه امیر المؤمنین. مردم جمع شده بودن پشت در خانه گریه می کردن، بچه ها اومده بودن، مردم آمده بودن، هی امام حسن مردم متفرق میکرد، باز می آمدن. ام کلثوم خب نه اینکه حضرت شب آخر مهمون ایشون بود، از خانه ام کلثوم رفته بود، خیلی دلش می سوخت، خیلی ناراحت بود، گریه می کرد شدید. آمد مقابل ابن ملجم، گفت نانجی بابام رو زدی، اما بابام خوب میشه، اینطور نمیمانه، بابام خوب میشه. گفت خانم این ضربه‌ای که من به بابات زدم، به عالم میزدم بلند نمیشدن دیگه. من این شمشیر رو گران خریدم، تیز بود، زهرشم گران خریدم، این زهر شدید بود. خب صدای گریه ام کلثوم بلند شد. بعضی از منابع مثل ابن ابی الحدید یا ابوالفرج اصفهانی نوشتن، نقل شده تو منابع آمده، امروز طبیبی آمد یا امروز یا فردا آمد. البته عده دیگه هم اومدن، حضرت هم مانع نشدن، امیر المومنین خودش امام حجت خداست، مانع نشدن. در بعضی نقل ها اومده، منابعش رو عرض کردم. او هم به امام حسن رو کرد، گفت به پدرتون بگید وصیت کنه دیگه از این بستر بلند نمیشه. طبیب آوا مکن زخم سرم را، طبیب آوا مکن زخم سرم را، مسوزان قلب زینب دخترم را. طبیبا کارم از درمان گذشته، زد آتش زخم سر این پیکرم را. طبیب ببندان گونه زخمم را که در قبر نبیند فاطمه زخم سرم را. ببندان گونه زخمم را که در قبر نبیند فاطمه زخم سرم را. بعضی از اینایی که امروز و فردا می اومدن، مثل اسبق ابن نبات، مثل حجر ابن عدی، مثل سعسعه، مثل حبیب ابن عمرو، اینا اومدن اجازه پیدا کردن، خواص بودن. وقتی آقا رو می دیدن گریه می کردن بلند. بعضی نقلا داره آقا اشاره می کرد آهسته گریه کنید، دخترام تو اتاق نشنم، زینبم، ام کلثوم، یا امیر المؤمنین روحی فداک، یا امیر المؤمنین روحی فداک به ابی انت و امی، یا ابوالحسن، یا ابوالحسن، دخترات و راضی نبودی صدای نالت و بشنوند. زخم سر رو که عوض میکردن میفرمود از اتاق برن بیرون، نبینن محل زخم رو. یا ابوالحسن، ای کاش کربلا هم یک کسی بود دختر ابی عبدالله رو از صحنه دور میکرد، خواهر رو دور میکرد، همسر رو دور میکرد، نمیدیدن بدن قطعه قطعه زیر سم اسبان رو. حالا هر کجا نشستید، یا حسین،